ببینید الان اخیراً میدونید در بحث مشکلاتی که کارت بازرگانی تو کشور ایجاد کرد و برخیش هم خود صدا و سیما خیلی مناسب پوشش داد، داستانی ورود کرد برای این قضیه و شخص آقای داستان و کل کشور آقای منتظری بخشنامه صادر کرد در این حوزه که مقداری ساماندهی بشه. تو ستاد ارکان مختلفی هستند که همش هم دولتی نیستن، از قوای سگانه، از نیروهای مسلح عضوند. فلذا از این بخش که بخوایم عبور بکنیم، این که بالاخره این ستاد به عنوان یک مرجع سیاست گذار و نزدیک و آقای وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور رئیس این ستاد هست، برای هماهنگی ما بین قوا و همچنین ما بین دولت، این وضعیت الان جاری و ساریه.
من ببینید این رو میپذیرم، ولی خب پاسخ دارم براش، میگم که نهادهای فرابخشی ما در کشورمون کم نیست. بله. نهادهایی که در حوزه‌های مختلف دارن سیاست گذاری میکنن، مثل شورای عالی فضای مجازی
هست. بله.
مثل چه میدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی. بله. اینها نهادهای بالادستی هر سه قوای ما هستن که همه قوا هم در نهایت همکاری لازم رو با این نهادها دارند و دارن سیاست گذاری میکنن، دارن هماهنگی ها رو انجام میدن، قانون گذاری میکنن به نوعی. دقیقا. در یک جاهایی این ستاد اگر قراره که، میگم من باز ساختار مدیریتی مورد بحثمه، میگم اگر قرار ستاد باشه باید 10 سال پیش 15 سال پیش منحل میشد، ولی اگر قرار همچنان ادامه پیدا بکنه باید یک ارگان رسمی فرابخشی باشه.
حالا تو این بس بگذاریم. خب حالا اگر با
حالا جناب سرنگ
با یک عنوان، من یک جمله بگم، با یک
عنوان داشتن که برمیگردیم به
شش، با یک عنوان لفظ حالا ستاد تبدیل به شورا بشه یا تبدیل به یک عنوان دیگه بشه، من احساس میکنم که مشکل خاصی رو حل نمیکنه. من یه نکته خدمت
شما، وقتی این اتفاق بیفته، بازم مجبورم من توضیح بدم، وقتی این اتفاق بیفته ساختارها تغییر میکنه، وقتی ساختارها تغییر میکنه،
یعنی الان به نظر شما ستاد تبدیل بشه به شورای عالی اجرایی مشکل حله؟
من نمیدونم که حل میشه یا نمیشه.
نمیشه.
من فقط دارم بحث مدیریتی میکنم. میگم بحث مدیریتی به من خبرنگار این نکته رو یادآوری میکنه که به مخاطبانت بگو ستاد موقته، نمیتونه دائمی باشه، نمیتونه اثرگذار باشه، نمیتونه فرابخشی عمل بکنه.
پیشنهاد میکنم این بخش رو دیگران جواب بدن، چون حتما. بنده متعالیش نیستم. فقط یک نکته رو خدمت شما آقای شریفی عزیز عرض کنم، اونم در بخش اینه که ما توی کشور معمولا میریم دنبال این که، من دوتا نکته دارم عرضم خاتمه بدم توی این بخش، معمولا میریم توی این قسمت که خب قاچاقچی، دانه درشت، کسایی که مخل اقتصاد کشورن، که ما اینو نفی نمی کنیم، ولی توجه داشته باشیم که مقام معظم رئیس اخیراً لقب رزمندگان جبهه اقتصادی به تاجران ما رو داد. بله. ما توی گمرکات دارم فعالیت میکنم، از نزدیک میبینم کسانی هستن مثل زمان جبهه و جنگ، واقعا دغدغه تولید داخل،
خدا حفظشون کنه،
واقعا دغدغه اقتصاد رو دارن، واقعا به دنبال تجارت سالمن. اینه که من نمیخوام خدای نکرده گزاف یا مبالغه بکنم، هست، شما میتونید تشریف بیارید بریم بندر شهید رجایی، جاهای دیگه
تو کاملا
دارن تلاش میکنن، ولی باز هم من موافق فرمایش شما هستم که قاچاقای کلان و سازمان یافته کار هر کسی نیست و عقیده هم بر اینه و اعتقاد راسخ دارم اون چیزی که من و شما و شما دارید پوشش میدید تو رسانه ها و عموم مردم دارن تو شبکه های اجتماعی پیگیری میکنن، هیچگاه ندیدیم نظام ماشات بکنه. همین الان پرونده هایی که در دست قوه قضاییه شما میبینید، از تمام رده های مدیریتی بالا تا پایین کشور هر کسی پرونده ای داره علنی به حسب قانون. شاید من الان بنانی پلیس نتونم اسم بیارم، چون خیلی از پرونده ها و کیس ها الان در دست ماست، داریم روش کار میکنیم، شاید بعدها ماها بعد و چندین ماه دیگه بالاخره مجبور به رسانه شدنش باشیم، ولی این بستر قانونی برای دستگاه قضایی است، هر زمانی که تشخیص بده بخواد اسم عنوان کسی رو بگه بگه. میخوام بگم که شنوندگان شما خاطر جمع باشن، حالا شعاری نیست و اعتقادی دارم حرف میزنم، هیچ وقت نظام با هیچ کسی مماشات نکرده. شما از اول انقلاب تا به امروز نگاه بکنید، بگید فلان قشر فلان رده تخلفی کرده و مسئول بوده و قصر در رفته یا کسی کارش نداشته. از همین الان پرونده‌ای که در دست میبینید در بخش قاچاق سازمانی یافته استهزار دارید. ما هدفمون این نیست که حالا شما اسم کولبر آوردید، 4 نفر مرزنشین اگر میرن فرض بفرمایید یک بار همراهی رو میارن، الان پلیس هزینه وقت و توان و انرژی خودش رو معطوف این افراد بکنه، واقعا اینجوری نیست. الان توجه ما معطوف قاچاق سازمانیات است و دانه درشت است و پرونده‌ای که داریم همین رو داریم.
من اینو با شما کاملا موافقم، ولی ببینید در حوزه بین الملل، چون من کارم رسانه است،
بله،
حوزه رسانه رو مثال میزنم، میگم در حوزه بین الملل ما هر از گاهی میشنویم که به ضرب گلوله پلیس یک کولبر جان خودش رو از دست داد یا زخمی شد،
درست میفهمم،
یا این اتفاق
اون
افتاد.
گلوله برای اون بار کولبر نیست. ببینید ما قانون داریم،
من جملم
کسی...
رو تمام بکنم.
بفرمایید.
من میگم در رسانه های بین المللی تصویر زشتی از پلیس ما، از کشور ما ساخته میشه برای ما. من بحثم اینه، وقتی رهبری معظم انقلاب میان میگن که آقا این مسئله رو ساماندهی کنید، این افرادی که اگر وقتی
درسته.
وقتی بحث قاچاق میشه، خود رهبری، حالا من نقل مضمون میکنم، که میان میگن آقا من منظورمون کولبر نیست.
نه نقل مضمون نیست، عین فرمایش ایشونه.
میگه من منظورمون کولبر نیست.
عین فرمایش ایشونه، نقل مضمون نیست. بله.
و وقتی این اتفاق برای اون کولبر میفته، مثلا به فاصله 2 هفته بعد از این سخنرانی و این صحبت ها، اون فرد کولبر در واقع خبر میرسه که با گلوله مجروح شده، جان خودش رو از دست داده، در حوزه بین الملل در واقع تصویر نظام جمهوری اسلامی ایران رو مخدوش میکنه. رسانه های غربی، رسانه های نگم غربی، رسانه‌های خارجی، چون توی همین دور و بر خودمون کشور عزیزمون ایران، کشورهایی که هستند و رسانه‌های مقتدری دارن توی منطقه، اونها هم به شدت مانور میدن و اونها هم به شدت در واقع این تصویر رو مخدوش میکنن. بفرمایید.
ببینید جناب شریفی، بسیار بسیار این نکات هم ظریفه، هم حساسه و هم مراقبت میخواد. شما میبینید در ایالت‌های آمریکا یا در کشورهای اروپایی که خیلی دم از حقوق بشر میزنن، خود شما تو تلویزیون دارید نشون میدید که پلیس با ماشین عابر پیاده رو زیر میگیره، یا با اسلحه وینچستر یا اسلحه‌ای که در اختیار دارن، یک عابر بدون اسلحه‌ای که زمینگیر شده رو چندین گلوله بهش وارد میکنن. اما آیا این تو ایران هست؟ ببینید دوست عزیز، من افتخار خدمت تو غرب و جنوب و کشور رو دارم. اون عزیزی که میره تو پاسگاه صفر مرزی خدمت میکنه، خانوادهش رو رها میکنه، هیچ هدفی نداره جز این که از این آب و خاک، از این مرز دفاع بکنه. هیچ وقتم سازمان من، هیچ وقتم مسئولین نظام غالبی نیستن که اگر اون کولبر چند کارتون چای، مقداری پارچه همراهشه، جواب این فرد اصلی هست. ما به پدیده قاچاق یک نگاه اقتصادی داریم. اصلا پدیده قاچاق به خاطر مشکلات اقتصادی ایجاد میشه، نه مشکلات امنیتی.
بله.
و راه حل امنیتی هم نداره. ما به هیچ وجه جواب یک کولبر یا جواب یک قاچاقچی کالا رو تیراندازی ندونستیم و نمیدونیم. منتها ما که سرباز هستیم و تو نقاط مرزی داریم خدمت میکنیم، یک سری مسائلی هست، اشرافیتی داریم. شاید دوستان رسانه‌ای ما به این اندازه توی بطن کار نباشن.
حداقل
اون طرف که توی آذربایجان غربی یا توی کردستان، وقتی یک عده فریب خورده میان در قالب همین ترددات به پاسگاه و پایگاه ما تعرض میکنن، همکار ما رو شهید میکنن، میان برای مردم ایجاد مزاحمت میکنن، تشخیص این تو 12 شب، 2 شب، 4 صبح که یک 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر از یک مسیر غیر مجاز که دولت و قانون اون رو غیر مجاز دونسته، یعنی تردد غیر مجاز دونسته، نمایندگان ملت اومدن قانون رو وضع کردن، اگر شما از این مرز غیر رسمی عبور بکنی، تحت یک شرایط نیروی مرزبان، تحت یک فرایندی میتونه به شما تیراندازی بکنه. این دیدگاه حاکمه، نه این که شما فکر بکنید حالا ما بگیم این فرد، اصلا شما فکر بکنید چه بس همکار ما به 2 کارتون چایشم برسه، اونجا با هماهنگی که با مراجع بالادستی داره قابل اغماز هم باشه، ولی ما وقتی به این فرد ایست میدیم، امکان داره در یک جهت ایشون یک عنصر نامطلوب یا فریب خورده ای باشه که قصد دیگه ای داره، ناامنی تو کشور داره، یک بحثش هم این امکان داره این فرد واقعا حامل مقداری پارچه یا کالا باشه. وقتی در دل تاریکی شب این به فرمان ایست توجه نمی کنه، از یک خلأ مرزی داره استفاده میکنه و فرار میکنه و بعضن به سمت همکاران ما هم تیراندازی میشه یا تیراندازی متقابل میشه، من هیچ وقت نفی نمی کنم بعضی از اشکالاتی
که کاملا دادی
این هست، ولی میخوام شنوندگان عالم و شنوندگان فهمیده این شبکه، خود منم یکی از کسایی هستم شبکه شما رو رصد میکنم، این خاطر جمعی رو داشته باشن. من 24 ساله دارم تو مرز خدمت میکنم، هیچ وقت نه من دستور دادم و نه بالاتر از من به من دستور داده که شما نسبت به کولبر تیراندازی بکن، ولی واقعا برقراری امنیت در مرز شما میدونید ما چه تیم‌هایی دستگیر شد، چه تیم‌های زمینی
شوخی نداره،
شوخی نداره واقعا. واقعا ما به خاطر حمل کالا توسط فرد نه مجوز دادیم نه مجوز میدیم نه همچین اعتقادی داریم، ولی تشخیص این که این فرد الان داره این چه چیزی رو حمله میکنه، آیا اسلحه هست یا چای هست یا موبایل هست یا اقلام دیگه هست، نه برای من برای هیچ کسی فعلا در شرایط فعلی مقدور نیست.
خیلی متشکرم.
و این عذرخواهی میکنم. خط آخر این که ما در نوار مرز مشاهده میکنیم بعضا این پدیده ها رو میبینیم، به عنوان یک ایرانی خودمون ناراحتیم که چرا هموطنان ما مجبور میشن به این سختی و این زحمت این کار رو بکنن. این راه حل اقتصادی داره. پیشنهاد ما اینه که این مشکل و این چالشی که به لحاظ مثال اقتصادی خود اقتصاددانان و متولیان امر اقتصاد حلش بکنن.
کاملا موافقم. کاملا موافقم. نکته‌ای داشتین جناب سرنگمینی؟
بله، خب یه مقدار از اون بحثم عبور کردیم. بحث ستادی که فرمودین، خب در حوزه قاچاق کالا و ارز دستگاه و سازمانه زیادی دخیل هستن. تقریبا بیش از 20 دستگاه و سازمان ما تو این حوزه
من داشتم اتفاقا
نقش دارن.
قانون رو میخوندم که دقیقاً بگم چند تا حوزه است و چند تا دستگاه متولی داره.
بله، که در اجرای ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد که تشکیل شد به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با به اصطلاح همکاری
وزیران دادگستری، بله، وزیران دادگستری، بله، دارایی، کشور، امور خارجه، بله، صنعت، بله، معدن، تجارت، راه و شهرسازی، بله، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان زیربط. دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، رؤسای سازمان‌های تعزیرات و حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه با ریاست رئیس جمهوری یا نماینده ویژه رئیس جمهور.
بله، تشکیل شده که کار هماهنگی رو در سایر دستگاه‌ها، بالاخره سیاست‌گذار هستن، هماهنگی لازم انجام میدن. در ناجا هم به نوعی ما این وظیفه رو بر عهده داریم که سایر قسمت‌ها، ظرفیت سایر قسمت‌ها در ناجا در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز انجام بدیم. در خدمت شما هستم.
حالا جناب سرنگ رفیقی‌ها این نکته رو به ما نگفتن شفاف، ولی شما تکلیفتون با یقه سفید ها چی آقای امینی؟
خب عرضم به حضور شما، عرض کردم تو بحث قبلی سوالی که فرمودین، ما برخورد با محمولای کلام و دانه درشت ها رو در اولویت کاری خودمون در چند سال اخیر قرار دادیم. یعنی همون آماری که خدمتون عرض کردم خودش بیانگر همین موضوعه که ما دنبال همین ها هستیم. خب شاید در بعضی جاها توفیقات خوبی داشتیم و در بعضی جاها هم خب نیاز به تلاش بیشتری داریم، ولی همینی که پرونده های کلان ما در طول چند سال اخیر با کشفیاتی که ما داشتیم با افزایش مواجه هستیم، خودش نشوندنده اینه که ما تو این حوزه هم مقام ما برخورد با همین اشخاص هست.
احیانا افزایش کشفیات شما یک دلیلش نمیتونه افزایش حجم قاچاق باشه؟
خب این موضوع میتونه بالاخره مقابله یک چند وجهیه. یه موقع میبینی ما توی حوزه مقابله یه مقدار تمرکز بیشتری پیدا کردیم و یگانهای ما طرحهای بیشتری اجرا کردن و میتونه، خب نمیشه بگیم که حتما حجم قاچاق بیشتر شده، کشفیات ما بیشتر شده، یعنی میتونه در راستای فعالیت افزایش تشدید اقدامات کنترلی و مقابله همکاران ما در ردای اجرایی باشه این افزایش کشفیات. فقط نمیشه به این موضوع اشاره کرد که بله چون که افزایش کشفیات هست حجم قاچاق هم افزایش پیدا کرده.
خیلی متشکرم جناب رفیقی.
آقای شریفی، اینی که میفرمایید که شاید برگرفت نشان این باشه که قاچاق بیشتری وارد بشه، اینم یکی از مؤلفه هاییه که امکان وقوع و علت این امر شاید بشه به حساب بیاریم.
که باز با شما و اون فراز قبلی، بله، صحبتاتون موافقم که راهکارش اقتصادی. امنیتی نیست.
بله، این که ببینید، این که نیروی انتظامی خب از قبل بوده پس چطور شد الان افزایش کشفیات داره؟ ببینید زمانی که مقام معظم ربیع اول سال میان میگن که سال رونق تولید، همه سازمان ها میرن بر اساس این شعار برای خودشون اولویت هایی تعیین میکنن. نیروی انتظامی از ابتدای سال، سردار فرمانده محترم ناجا، یکی از اولویت هایی که ابلاغ کردن به زیر مجموعه بحث پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بود که از این راه ما بتونیم به فرمان حضرت آقا لبیک بگیم، کمک بشه به رونق تولید. خب در نتیجه ما ادعای بیشتری رو به کار گیری کردیم. خواستم بگم هم فرمایش شما ممکنه از علت این کار باشه و هم این موضوع که خب چون اولویت ناجا هست و چون مطالبه حضرت آقا هست، قطعا انرژی و توان بیشتری و درگیری بیشتری برای ما وجود میاد برای اینکه این کار شکل بگیره. این که فرمودید آقای رفیقی شفاف نگفتند، شما بفرمایید من خیلی شفاف هرچی میخواید.
امضاهای طلایی،
ببینید امضای طلایی دست من نمیرسه یا من امضای طلایی رو مشاهده
شما ندارید امضای طلایی خودتون
اصلا به هیچ وجه.
ولی توی سازمان هایی که توی این چارچوب هستن،
میدونید مشکل کجاست آقای شریفی عزیز؟ ما داریم کار
امضای طلایی داریم. وقتی معاون اولیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، من سخنرانی ها، صحبت ها، یادداشت های آقای جهانگیری رو توی دو سه سال اخیر داشتم رصد میکردم، حداقل سه بار اشاره مستقیم و صریح به امضای طلایی رو دیدم.
من این رو رد نکردم، ولی من میگم یک موضوعی هست خیلی مهمتر از این. مگر این امضای طلایی در اختیار چند نفره یا چه سازمان‌ها و چه تعدادی تمکین میکنن؟ ببینید ما در نیروی انتظامی هیچ امضای طلایی نداریم و به هیچ امضای طلایی
قرار نیست شما خبردار بشین.
نه ببین خب از چرا قرار نیست؟ آها مشکل اینجاست. شما به حرف من
یه در پشتی
شما به حرف من رسیدید. ببینید کجا این امضا طلایی کاربرد داره؟ اون جایی که ما خلاهای قانونی و رویه ها و تشریفات زائد و بعضا غیر کارشناسی داریم. شما اگر یک مطالعه علمی بفرمایید که ما چند نوع تعرفه کالا تو ایران داریم و چند نوع تعرفه تو کشورهای مجاور یا کشورهای دیگه، این تو حوزه سازمان گمرک، البته حوزه من نیست،
بله،
ولی میخوام عرض بکنم که خیلی از این مقررات و ضوابط پیچیده متعدد موازی اینا باعث شده که اون صاحب امضا اطلاعی یا اون فردی که داره کار انجام میده به قول شما اون امضا اطلاعی اونجا نافذ باشه. اگر الان خواسته ما، من این خدمت جناب عالی عرض کنم که رفتیم تو گمرکات مستقر شدیم، قرار نیست که ما مسئولیت کسی رو گردن بگیریم، قرار نیست ما به جای کسی کار بکنیم، ما یک توان اضافی آوردیم کنار توان گمرک و بنا،
قرار نیست که بقیه تقصیرشون رو گردن شما بندازن. آفرین،
درود بر شما. و ما هم هیچ وقت زیر بار این مسئولیت نخواهیم رفت. ما اومدیم میگیم یک توان اضافی به شما اضافه شده بر اساس تدابیر ابلاغی، شما بیاید از این توان استفاده بکنید. و پیشنهاد داریم، من قبل از اینکه اینجا خدمت شما بیام، روز قبلش دادستانی کل کشور بودم، بله. امروز با سازمان بنادر جلسه داشتیم، همین قبل که یه چند دقیقه با تحقیق خدمت شما رسیدیم، با سازمان گمرک هم بعد از جلسه شما ما جلسه داریم. به دنبال اینیم هر چقدر میتونیم تو بس این دولت الکترونیک که خیلی هم داره روش مانور داده میشه، دسترسی کاربرا رو محدود بکنیم، یک سامانه واحدی باشه. الان سامانه‌ها متفرقن جناب شریفی. الان سازمان بنادر سامانه‌ای که در اختیار داره، سازمان گمرک بنوان مرزبان اقتصادی اونو نداره، یا برعکس این قضیه، بالعکس فرض سازمان راهداری هم باز به همین شکل،
یعنی شما همه به صورت پلیس ناظر احتمالاً دسترسی به
ما هم به صورت جزیره داریم جناب شریف،
همین دسترسی کامل ندارید؟
نداریم، جداگونه داریم، ما هم به این سامانه ها دسترسی جداگونه داریم. خب همین یکی از راههایی که مشکل پیش میاد و قاچاق یا از تخلفات گمرکی شکل میگیره همینه.
درست.
ما هیئت رئیسه، من زیاد صحبت نکنم، هیئت رئیسه ما الان شخصا ورود کردن با رؤسای این سازمان ها که شما بیایید قانع باشید و بیایم با همدیگه به این شکل کار بکنیم، یک سامانه واحد هوشمند از اون مبدئی که این کالا میخواد وارد کشور بشه تا لحظه‌ای که از کشور خارج میشه تحت عنوان ترانزیت یا در داخل کشور بنا هست بره داخل انبار و از اونجا به بنکدار تحویل بشه، این رو ما به صورت هوشمند و الکترونیکی بتونیم رصد کنیم برای همگان.
و اینجا همون جاییه که من میگم که
کشورهای دیگه اینو تجربه کردن،
احتمالاً یه امضای طلایی وجود داره که اجازه نمیده این سامانه تشکیل بشه.
من اسمشو بذارم امضای طلایی، من اسمشو میذارم، این که بلد نیستیم کار سیستمی بکنیم،
بلد نیستیم، آموزش ندیدیم، بله. همه اینها هست،
همه اینا هست.
فقط من اینم بگم که همکاران من با در واقع دوستان در سازمان پایانه ها، در سازمان بنادر و کشتیرانی و همینطور سازمان گمرک تماس گرفتن. هیچ کدوم از این سازمان ها نپذیرفتن که توی این بحث شرکت بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ جلال امینی عزیز، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز. متشکرم از شما جناب سرهنگ هادی رفیعی کیا، رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی، از اینکه آمدید. امیدوارم که دفعه بعدی که ما کنار همدیگه می نشینیم و قراره که در مورد بحث‌های اقتصادی صحبت بکنیم، آمار قاچاقمون در کشور یک کوچولو کاهش پیدا کرده باشه و البته در همون کاهش آمار کشفیات شما هم افزایش.
ممنون. دو جمله به من اجازه بدید ولی من که ضبط یا پخشم نشه.
30 ثانیه در خدمت هر دوی بزرگوار.
یک خواهشی دارم از سازمان‌های همکار و مردم. مردم همچنانی که تو همه عرصه‌ها به پلیس کمک کردن و اعتماد کردن، تو حوزه امنیت اقتصادی هم این اعتماد رو بکنن. مطمئن باشید اومدیم اینجا تسهیل بکنیم بس واردات صادرات. یک خواهشی هم از سازمان‌های همکار دارم تو این رسانه جمعی، اونم اینه که بایستی ارکانی که تو متولی این هم رسن در کشور، هم ما و هم دیگران، حتما بر اساس اعتماد متقابل با هم کار بکنیم و تیمی کار بکنیم. خروجیش هم ان شاءالله اون چیزی بشه که مرضی رضای خدا و مردم باشه. تشکر از شما.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ.
تشکر میکنم از شما. این حجم قاچاقی که فرمودین در طول چند سال اخیر ما رو به کاهش داشتیم، یعنی بر اساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز به عنوان متولی این امر عنوان کردن، ما در طول 4 سال اخیر ما یه سیر نزولی رو داشتیم در حجم قاچاق کالا.
خب خدا رو شکر، خدا
آره، در حجم کشفیات هم که خدمتتون عرض کردم
الحمدلله
بله افزایش کشفیات داشتیم، خصوصا در حوزه برخورد با محمولای.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب سرهنگ امینی. ممنونم جناب سرهنگ رفیقی ها و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. بعد از ظهر روز سه‌شنبه دهمین روز از دی ماه 1398 هجری خورشیدی و بار دیگه فرصتی برای بودن در کنار یکایک که شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون آکنده از عشق باشه. امروز هم با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب. بسیار خرسند و خوشحالیم از اینکه باز هم در کنار یکایک که شما بزرگواران و شما مهربانان شبکه رادیویی گفتگو هستیم و اجازه بدید که خدمتتونم اعلام بکنیم که رادیو گفتگو مسابقه‌ای رو طراحی کرده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن برای شما هستش. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هستش. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هستش رو برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر هدیه اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدواریم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید، شمایی که در گوشه گوشه این سرزمین پاک ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. موسیقی.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در رو.